یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
سلام به همه
دوستان. خیلی خوشحالم که یک شنبه دیگه، یه بعد از ظهر دیگه میتونیم وقتمون رو با هم دیگه و با کلام خدا با هم دیگه بگذرونیم. در شروع پیامم امروز میخوام یه سوالی ازتون بکنم و میخوام به این سوال چند ثانیه فکر بکنین و بعد جوابش رو با هم دیگه مرور بکنین. اگر از شما بپرسن که خوشمزه ترین، زیباترین، مقوی ترین، خوشخوراک ترین و متنوع ترین و متنوع ترین خوراکی که خدا در طبیعت برای ما انسان ها به وجود آورده و خلق کرده چی هستش؟ چه جوابی میدی؟ جواب مختلفه. اگه مثل بنده و حسین و علی جان شکمو باشین میگین یه سینی کباب که توش جوجه کباب هست، کباب چنجه هست، کباب کوبیده هست، خب این خیلی خوراکی متنوع و خوشگل و زیبایی هستش. یا اگه مثل خیلی از خانومایی که به هیکل و زیباییشون اهمیت میدن به مسئله نگاه کنید، میگن یه ظرف سالاد توش کاهو باشه، خیار باشه، گوجه باشه، کلم باشه. نظرات متفاوته، ولی واقعا هممون باید قبول کنیم که زیباترین و متنوعترین و مقویترین و خوشخوراکترین خوراکی که خدا برای ما انسانها خلق کرده میوه ها هستن. از لحاظ تنوع طعمشون بگیرین، از لحاظ اینکه تمامشون، تمام ویتامین هایی که ما لازم داریم توش هستش، از لحاظ زیباییش ببینین. شما موضوع خیلی از نقاشان در طول طبیعت، در طول جهان کشیدن یه ظرف میوه بوده. پس میوه ها واقعا زیباترین خوراکی هایی هستن که خدا برای ما گذاشته و از لحاظ تنوع مزه‌ای هم به نظر من بی نظیر هستن. خیلی جالبه که خدا هم در کلامش برای ما ایمانداران هدایایی رو که بهمون داده به میوه تشبیه کرده و اونها رو بسیار زیبا مثل یک ظرف میوهی که در اختیار ما گذاشته باشه اونها رو به شکل یک میوه گفته. غلاطیان 5:22 رو براتون میخونم. اما ثمره یا میوه روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است و هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. یعنی میوه هایی که در تک تک ما وجود داره به اسم میوه های روح القدس، 9 میوه هستن که امروز ما میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. ولی در همین شروع میخوام یه سوالی ازتون بکنم. به نظرتون تفاوت این میوه هایی که خدا گفته با عطایایی که در قرنتیان قسمت باب اول، باب 12 و 14 رساله اول قرنتیان گفته به اسم عطایای روح، بنظرتون تفاوت اینا چیه؟ میدونیم که خدا در اونجا از عطایایی صحبت کرده، مثل نبوت، مثل بشارت، مثل زبانها، مثل تعلیم، مثل موعظه. اینها رو به اسم عطایا نام برده. تفاوتشون با این میوه ها چیه؟ دقیقا یکی از تفاوتاش اینه. یعنی برای عطایا خدا وسیله‌ای گذاشته که ما برای پیشرفت و رشد کلیسا از اونها استفاده کنیم. از یه زبانها، از یه نبوت، از یه تعلیم، بشارت، اینا همه برای رشد کلیسا هست. ولی میوه های روح دوستان برای رشد و بنای خودمونه و نهایتا ما به عنوان سلول ها باعث رشد کلیسا میشیم. ولی دومین تفاوتش که این یه مقدار فلش میاد سمت ما و یه مقدار برای ما خطرناکه اینه که میوه های روح باید همگی در ما وجود داشته باشه، ولی عطایا رو ممکنه بنا به نیاز یک یا دو یا حداکثر سه عطیا رو داشته باشیم. ولی وقتی که از 9 میوه روح صحبت میکنه، تک تک ما باید این میوه ها در ما وجود داشته باشه. تک تک ما باید محبت داشته باشیم. هیچ ایمانداری نمیتونه بگه من پرهیزگار یا خیشتندار نیستم، یا هیچ ایمانداری نمیتونه بگه که من از اون شادی روح برخوردار نیستم، یا خیشتنداری و محبت و مهربونی ندارم. اگر ما این میوه ها رو نداریم در خودمون، در مورد کار خدا در خودمون باید یه بازنگری بکنیم و ببینیم مشکل چی هستش. پس تفاوت عمده اون این هستش که میوه ها رو ما باید همگی داشته باشیم. حالا ممکنه یکی از ما تو یکی از اینا ضعیف‌تر باشیم و یکی ممکنه تو دیگری قوی‌تر باشه. ولی دوستان پیام امروز من این هستش که شما اون ظرف میوه زیبای خداوند هستین و با مروری که امروز رو این 9 میوه می‌خوایم بکنیم، وقت خیلی خوبیه که یه بازنگری بکنیم که تو چه بخشای ضعیفی، تو چه بخشای احتیاج به تقویت داریم، تو چه بخشای احتیاج به دعا داریم که خدا به وسیله روح قدوس خودش ما رو تو اون بخش تقویت کنه. ولی نکته مهم اینه که میوه ها باید همه در ما وجود داشته باشه، وگرنه ما ایمانداری هستیم که از لحاظ ارتباط با خدا و کار روح القدس یه مشکلی درونمون هست. پس اینو میخوایم با هم دیگه امروز صحبت کنیم راجع بهش. اولین و زیباترین، به قول معروف اون گله، اون سیب سرخ این میوه ها یا اون اناری که خب خیلی من خیلی دوست دارم، اولین میوه محبت هستش. ما قبلاً راجع به محبت خیلی پیام ها شنیدیم و خیلی من سعی کردم چیزی در مورد محبت بگم که برای شما تازگی داشته باشه. حقیقتاً صحبت تازه در مورد محبت خیلی سخته، چون پیام های زیادی شنیدیم، خیلی در مورد محبت صحبت کردیم، در مورد اینکه خدای ما محبت خیلی صحبت شده، ولی در مورد محبتی که در ماست در مسیحیت یه نکته خاصی وجود داره. ببینیم متا از زبان عیسی مسیح در باب 5 آیه 44 میگه که دشمنان خودتون رو محبت کنید، و باز در رساله اول یوحنا از زبان روح القدس به ما میگه که خدای مسیحیت محبت است. دوستان این مفهوم محبت با تمام ادیان فرق داره. ببین هیچ دینی نیست که به شما بگه محبت نکنید. همه ادیان به نوعی میگن که شما باید محبت کنید. حالا ممکنه به اسم رحمان و رحیم بودن بگه، ممکنه به اسم چه میدونم خدایان مختلف باشه، ممکنه به اسم محبتی که خدا به قوم خودش داده باشه، ولی همه ادیان میگن که محبت کنید. ولی یه تفاوت خیلی عمده بین محبت در مسیحیت و ادیان هست و اون اینه که دوستان ما در مسیحیت به منبع محبت رسیدیم. یعنی محبت در یک ایماندار مسیحی اون چیزی نیست که خودش بتونه کامل به دیگران ارائه بده، بلکه ما در اصل مجرایی هستیم که به سرچشمه محبت، یعنی عیسای مصلوب روی صلیب رسیدیم، و از اون سرچشمه و منبع محبت رو میگیریم و به دیگران میدیم. برای همینه که محبت ما در مسیحیت کامل و متکی به منبع محبته. دوستان کاری که خدا در مسیحیت کرد با هیچ دین دیگه، با هیچ مکتب دیگه قابل مقایسه نیست. کسی که خودش گفت دشمنانتون رو محبت کنید و خودش بدیه دشمنانش شد. دوستان عیسی مسیح تنها خدایی بود که اومد روی زمین و خودش فدیه گناهان ما شد. حالا من و شما به اتکای خودمون، به قدرت خودمون نیست که به هم محبت میکنیم، بلکه از این جهت میتونیم محبت کنیم چون به منبع محبت وصلیم. اگر من و شما به منبع محبت وصل نباشیم، نمیتونیم اون محبتی که خدا میخواد به هم بکنیم. برای همینه که تعریف جدیدی مسیح از محبت به ما داریم. دشمناتون رو محبت کنیم، ادیان دیگه میگن دوستانتون رو محبت کنین، دشمنانتون هم دشمنی، یا میگن که اگه بدی کردن در ازاش بدی کنین بهشون، و اگر خوبی کردن خوبی. مسیح میگه که دشمنانتون رو محبت کنین، و اگر کسی به شما فحش داد باهاش به نیکی رفتار کنین. و نه تنها حرف زد، بلکه رو عمل کرد. دوستان من و شما چطور میتونیم به منبع محبت وصل باشیم و خودمون نتونیم به هم محبت کنیم؟ چطور من میتونم روح قدوس خدا رو که در من کار میکنه و منو به منبع محبت که مسیح مطلوب روی صلیب هست وصل بکنه، ولی من نتونم به خواهر و برادرم محبت کنم؟ اگر نباشه این محبت دوستان، یه جای کار ما میلنگه. یعنی این لوله رو یا روسوب گرفته و احتیاج به لایروبی داره. و لایروبی کردن یعنی در دعا و در پرستش با خدا بودن. شما اگر با خدا در ارتباط باشید میتونید این منبع محبت رو به جهانیان، به کسایی که حتی ایماندار نیستن، فقط به خواهر و برادران روحانی محبت کردن کافی نیست. تو مسیحیت به ما میگه به دشمنانتون محبت. این خیلی حکم عظیمیه. چطور من میتونم به کسی که من بدی میکنه محبت کنم؟ چطور من میتونم به دشمنان مسیحیت محبت کنم؟ چطور من میتونم به دشمنان ایران امروز محبت کنم؟ و این یه حکم جدیده. باور کنید تا این محبت نباشه هیچ چیزی تو دنیا درست نمیشه. همینی میشه که تو 6000 سال تاریخ تمدن بوده. دوستان، مسیح این حکم جدید رو به ما داد که به دنیا محبت کنید، به دشمنانتون محبت کنید، به هر کی که به شما آسیب میرسونه محبت کنید. و این حکم جدیدی هست که مسیح به ما داده. دومین چیزی که اون هم به اندازه اولی شاید مهم باشه، خوشی در روح القدسه. خوشی یعنی چی؟ دوستان، یه چیز من میخوام همین اول کار بهتون میگم. خوشی در مسیحیت با خوشحالی فرق داره. من ممکنه یه روز پاشم از یه اتفاقی که میفته ناراحت بشم، یا یه اتفاقی برام تو زندگی بیفته که ناراحت بشم، اون روز خوشحال نباشم. ولی خوشی که در مسیحیت از اون نام برده شده در فیلیپیان 4:4 از شادی صحبت میکنه، از شادی که جدای تمام بود و نبود ها و باید و نباید ها این دنیا. دوستان، ما ممکنه روز خوبی نداشته باشیم و اون روز خوشحال نباشیم، ولی ته دلمون شاد هستیم، چون نیاز ما، چون دلیل این شادی ما برای اتفاقات دنیاست، برای حوادث دنیاست، برای تمام اتفاقات روزمره‌ای که برامون رخ میده، حتی فراتر از اون فقدان‌هایی که متأسفانه گاهی اوقات در زندگیمون پیش میاد. چطور یک مسیحی میتونه شاد باشه و خوشحال باشه ولی کشورش در عذاب باشه؟ چطور یک مسیحی میتونه شاد و خوشحال باشه ولی متأسفانه نزدیکی، بچه‌ای، فرزندی، پدر مادری، کسیشو از دست داده باشه؟ دوستان، دلیل شادی ما برای تمام باید و نباید و بکن نکنهای دنیا. چرا؟ چون مسیح به ما گفته که از این شاد باشین که اسم شما در آسمان ثبت شده. شاگردای مسیح وقتی که معجزه می‌کردن، هم کار عجیب غریب می‌کردن، مرده زنده می‌کردن، میومدن به مسیح با خوشی می‌گفتن خداوند ما خیلی خوشحالی می‌تونیم مرده زنده کنیم. مسیح تشویقشون می‌کنه، میگه خیلی خوبه که این کارو می‌کنی، ولی از این خوشحال باشین که اسم شما در دفتر حیات ثبت شده. می‌تونید تصور کنید عظمت این شادی رو. ما بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال دیگه سرمون رو می‌ذاریم و میریم پلو خدا. ولی در ابدیت با خدا هستیم و می‌دونیم جایی خواهیم بود که دیگه نه غمی هست، نه دردی، نه رنجی، و اونجاست که شادی مطلق با فرشته‌هایی که خدا رو همیشه قدوس قدوس میگن می‌تونیم شادی کنیم. دوستان، شاد بودن اساس مسیحیته. خوشحالی ما اساس مسیحیت نیست. ما ممکنه چیزی باشه تو زندگیمون که ناراحتمون کرده باشه، ولی اون شادی درون، اون شادی که همه ما حس کردیم. من کلا چون آدمی بودم که از بچگی آدم شادی بودم، امروز که در مسیحیت هستم این شادی در من شاید چند برابر شده. ولی باور کن کسایی رو میشناسم که دیپرشن داشتن، ناراحتی مختلف داشتن، مشکلات خیلی زیادی داشتن، ولی در خداوند میتونن شادی کنن. یه ماجرایی رو براتون بگم. میگن یه زنی در ایران در کلیسای ایرانیان بوده، خیلی زن فقیری بوده، شوهرش فوت کرده بوده، تا 5 تا بچه رو با کلفتی کردن تو خونه‌های مختلف بزرگ می‌کرده. من می‌دونید که تو بعضی ایرانی همچه خانواده‌ای چه جوری هستش. این خانم ایماندار خیلی خوبی بوده، به هر جایی که می‌رفت همین که داشت رخ می‌شسته، زرد می‌شسته، سرود می‌خونده، شادی می‌کرده. یه روز صاحب اون خونه‌ای که داشته این براش کار می‌کردی، که آدم خیلی عبوسی بوده، میگه بدبخت، تو به چی اینقدر شادی؟ آخه تو فکر این هستی که پولی داری، ثروتی داری، پس از سرسو بذاری بمیری، بچه ها تو چی بزرگ میکنه؟ اگه نم یه اتفاقی برای بیفته، مریض بشی، کی برای تو این پول رو تأمین میکنه که بچه ها بزرگ شن؟ آن زن بهش لبخند میزن، میگه همین اگر هاست که خیلی وقتا ما رو از اون شادی که خدا میتونه بهمون بده محروم میکنه. دوستان، نگرانی های ماست که این شادی رو از ما میده. خدا میخواد که ما همیشه در خوشی و شادی روح القدس باشیم، و خود ما هستیم که خیلی وقتا چیزایی رو جلوی پای این شادی میذاریم و دنبال بهانه هایی میگردیم که این شادی رو از خودمون محروم بکنیم. پس دومی میوهی که روح القدس به ما میده شادی هستش، و این شادی رو میتونیم در لوقا 2:10 میگه که فرشتگان وقتی که عیسی مسیح به دنیا اومدن مژده شادی خداوند رو به تمام جهانیان دادن و این شادی تا امروز از زبان فرشتگان به ما هدیه داده شده. از لحظه که مسیح به دنیا اومد و فرشتگان مژده شادی اون رو یعنی نجات بشر رو به جهان اعلام کرده، الان 2000 ساله که ما این شادی رو با فرشتگان میتونیم بسره. پس نگران این نباشین که چی میخورین، چی کار میکنین، چی میپوشین. واقعا اینو جدی میگم، اگر اینا رو به خدا بسپرین امکان نداره که خدا نیاز شما رو برطرف نکنه، و لازم نیستش که شما اینقدر نگران چه کنم نکنم، باید و نباید، بود و نبود نیستی. این رو به خدا بسپرین و خدا کسیه که نیاز این بارهای شما رو اومده حمل بکنه. سومین میوه دوستان آرامش هست. کیه که تو این جمع بتونه بگه که من تو زندگیم دنبال آرامش نیستم؟ همه ماها به دنبال آرامش هست. حالا یکی با پول میخواد دنبال آرامش باشه، یکی در خانوادهش دنبال آرامش میگرده، یکی با کارش دنبال آرامش میگرده، یکی هم با تزریقات و الکلجات و بالاخره دنبال آرامش میگرده. همه انسان ها به نوعی دنبال آرامش میگردن و آرامش اون متاع و اون چیزی هستش که همه انسان ها دنبالشن و متاسفانه یا خوشبختانه جز در مسیح نمیتونن پیدا کنن. آگوستین یک کتاب خیلی زیبا به اسم اعترافات داره. آگوستین میدونی که یکی از بزرگترین دانشمندان قرن پنجم میلادی هستش. ایشون یک کتاب خیلی زیبا داره به اسم اعترافات زندگی خودشه و خیلی قشنگ با این جمله شروع میکنه که خدایا تو مرا برای خود آفریده ای و تا وقتی که در تو قرار نگیریم آرامش نخواهیم یافت. دوستان تا وقتی که ما در خدا قرار نگیریم مفهوم آرامش واقعی رو نمیتونیم پیدا کنیم. تا وقتی که زیر بالهای قدرتمند عقاب مانند پدر آسمانی ما قرار نگیریم واقعا مفهوم آرامش رو پیدا نمی کنیم. هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه به ما اون آرامش واقعی رو بده. میگن سالها پیش در یک مسابقه ای به یه تعدادی نقاش گفتن که قشنگترین چیزی که میتونین از آرامش بکشین توی نقاشی بیاین ارائه بدین و برنده جایزه بشین. یکی از اونا یه مرداب خیلی زیبا رو کشید که توش یه مثلا اردکی همراه جوجه‌هاش هستش. یکی دیگه‌ش یه چشم‌انداز خیلی زیبای غروب رو کشید که دو دل داده دست همو گرفتن و مفهوم آرامش رو این نشون داد. ولی برنده کسی بود که یک دریای طوفانی خیلی وحشتناک پر از موج رو نشون داد، یه صخره خیلی بلند و در بالای این صخره یه عقاب همراه با چند تا جوجهش آرامیده بودن زیر طوفان، زیر بادها، زیر تمام این امواج. آیا آرامشی زیباتر از اون جوجه عقاب هایی که زیر پر مادرشون هستن شما میتونید پیدا کنید؟ پس موقعی دوستان آرامش معنی پیدا میکنه که طوفانی باشه. اگر طوفان نباشه آرامشی وجود نداره. و هنر مسیحیت همینه. هنر مسیحیت اینه که در طوفانهای زندگی که خدا در گوش ما فریاد میزنه و ما رو صدا میکنه. سی‌اس لوئیس میگه خدا در تنهایی انسان نجوا میکند، در طبیعت حرف میزند، ولی در سختی ها با انسان فریاد میزند. خدای ما اومده تا آرامش خودش رو به ما بده، همونطور که در کلام خودش میگه. در دوم تسالونیکیان 3:16 میگه که خدا خداوند ما عیسی مسیح تنها منبع آرامش هستش. و در یوحنا 14:27 عیسی مسیح به زیبایی میگه آرامش خودم رو بهتون میدم. آرامش خودم رو. میدونی عیسی مسیح چه موقع اینو میگه؟ موقعی که در راه باغ جتسمانی بود. موقعی که با شاگردانش شام آخر رو خورده بود و میدونست که 2300 تا سرباز دارن میان دستگیرش کنن. عجیب نیست اون موقع به شاگردش میگه شاگردان آرامش خودم رو بهتون میدم. چه آرامشی؟ تا نیم ساعت بعدش اومدن با کتک بردنش و رو صلیب کشیدنش. ولی تک تک شاگردانش و ما امروز بعد از 2000 سال مثل اون جوجه عقابایی هستیم که زیر سایه صلیب عیسی مسیح آرامش داریم. ممکنه که طوفانا باشه، تو زندگیمون سختی‌ها باشه و ولی ما از چی حراس داریم؟ سایه خداوند رو سرمونه، سایه خالق رو سرمونه، سایه منبع آرامش رو سرمونه، چرا اینقدر نگرانی؟ پس نگران این نباشین که چی میخورین و چی میپوشین. خداوند تمام نیازهای ما رو که بزرگترینش آرامشه به ما میده. دوستان آرامش مسیحیت فرای نیازها و احتیاجات زمینی ماست. و جالبه که در کلام خدا اوج آرامش موقعی همیشه میگه که در اوج سختی هست. مسیحی که رو به جلجوتاست به شاگردانش میگه آرامش خودم رو بهتون میدم. عقابی که در طوفان به بچهای خودش میگه آرامش خودم رو بهتون میدم. و ما ایماندارا امروز اگر در سختی هستیم مطمئن باشیم که بهترین وقتیه که خدا میتونه به ما آرامش بده. پس در این آرامش خداوند که فرای تمام عقل و ذهن و تمام باید و نبایدها و بود و نبودهای دنیاست، سعی کنیم این میوه خوب رو با همدیگه داشته باشیم. چهارمین میوهی که مسیح به عنوان میوه به ما میده و میخواد در اون رشد کنیم دوستان بردباریه. کجای کتاب مقدس ها میتونیم پیدا بکنیم که دم از راحتی بگه، دم از این بگه که شما زندگی خیلی خوبی خواهید داشت، همه چیز آرومه، شما خیلی خوشبختین، نمیدونم پول خواهید داشت، نمیدونم کار خیلی خوبی خواهید داشت، دولت موافق شما باشه، دنیا موافق شما باشه، شما هم سوی جهان شنا کنید؟ هیچ جا نگفته. مسیح از روزی که به دنیا اومد با تولدش متاسفانه پادشاهان به جنگ و خصومت با بشر پرداختن. هیرودیس در همون روز اول تولد مسیح یه عالم کودک رو از بین برد. وقتی که بزرگ شد اطرافش امپراتوری روم داشت آدم ها رو میکشت و به صلیب میکشید و غارت میکرد. وقتی که مسیحیت تو دنیا رشد کرد یک مسیحی شمشیر به دست نگرفت، ولی امپراتوری روم عقاب بزرگی که سه چهارم دنیا زیر دستش بود مسیحی ها رو به صلابه میکشید، به صلیب میکشید، جلوی شیرا تفریح امپراتورها این بود که اونا رو مینداختن جلوی شیرا که بیان بخورنشون. تفریح آقای نرون این بود که باغ خودش رو با مسیحیان مصلوبی که در حال اشتعال به خاطر روغن بودن روشن نگه داره. تا 400 سال مسیحیان رو اینجوری میکشتن، تیکه پاره میکردن. بعد از اون این دفعه دشمنی یه جور دیگه از داخل خود کلیسا شروع شد، بدعتهایی که به وجود اومد. تو تاریخ وقتی که میریم با ظهور ادیان دیگه، دین بزرگی که از شرق ظهور کرد، چقدر مسیحی ها رو کشتن، چقدر از بین بردن. و امروز عصر روشنگری ما خیلی ادعا میکنیم در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز برای مسیحا مهیاست. نه، ما امروز واقعا مطابق ایمانمون نمیتونیم، خیلی برامون سخته که تو این دنیا زندگی کنیم. کجاییم که راحت بتونیم اعتراف ایمان بکنیم؟ کجاییم که راحت بتونیم یه صلیب به گردنمون آویزون کنیم و جایی از همون ایراد نگیره؟ اصلا هیچ کاری به شرق کره زمین نداریم. حتی در همین کشوری که اسمش مسیحیه چقدر ما در انجام ادیانمون، در انجام اون اصول اخلاقیمون در زندگی آزاد هستیم. باور کنین هر جایی که بخواین رو ارزش‌های مسیحی بیستین کسایی هستن که علیه شما بلند بشن. هیچ جایی مسیح نگفته که به ما شما زندگی راحتی خواهیم داشت. حتی ما که در قبر زندگی میکنیم و مسیحیت با همونه نمیتونیم با آرامش کامل و با راحتی که دنیا برامون فراهم کرده زندگی کنیم. مسیحیت احتیاج به بردباری داره. یه مسیحی باید بردبار باشه. شما مسیحیای ایران یا شرق کره زمین رو در نظر بگیرید. چقدر الان تو سختی هستن؟ چه شهیدایی که دادیم ما؟ چقدر شهید برآوردی کردن؟ تا به حال یه چیز در حدود 300 میلیون نفر در طول تاریخ به خاطر ایمان مسیحی جونشون رو دادن. چه امروز تو سومالی و پاکستان که اونها رو به صلیب می‌کشن، چه کلیساهایی که روز ایستر به خاطر اون تمامیت خواهی های ادیان دیگه رو هوا میرن، و چه حتی در غرب کره زمین که ما نمیتونیم راحت ایمان خودمون رو و اصول اخلاقی خودمون رو پیاده بکنیم. دوستان مسیحیت احتیاج به بردباری داره و مسیح اینو به عنوان یک میوه به ما داده و ازمون خواسته. در رومیان 5:4 میگه که فقط بردباریه که سبب میشه شما مقبول خدا بشین. این رو پولس به کلیسای روم داره میگه که مرکز حکومت شیطان بوده، جایی بوده که امپراتورای روم داشتن حکومت میکنن. و اتفاقا این زمان امپراتور کلودیوسه، امپراتور ما قبل نرون و ایشون یک آدم شرابخور خیلی وحشتناک بود و در اواخر حکومتش خطر مسیحیت رو حس کرد و از زمان کلودیوس قیصر بود که جفای مسیحیت شروع شد و پولس داره به کلیسای روم میگه که اگر بردبار نباشید مقبول خدا نمیشید و این پیام امروز برای من و شماست. اگر در ایمانمون بردبار نباشیم، در اصول ارزش مسیحی بردبار نباشیم، از اون جاهایی که باید بگذاریم به خاطر مسیحیت بردبار نباشیم، از اون اموالی که باید فدا کنیم به خاطر راستگویی، به خاطر ایمان مسیحیمون در اونها بردبار نباشیم، نمیتونیم وارث پادشاهی خدا بشیم. و بردباری یکی از حربه ها و سلاح های مهم روح القدس برای تشویق ما ایمانداران در زندگی مسیحیه. پنجمین میوهی که خداوند از ما خواسته که مثل یک ظرف میوه داشته باشیم مهربونی هستش. من خیلی دنبال این گشتم که تفاوت مهربانی و محبت رو پیدا کنم. چند تا تفاوت پیدا کردم که خیلی برای من جالب بود. مهربانی بیشتر برگرفته از احساسات ما و محبت بیشتر از قلب ما میاد. مهربانی بیشتر در روابط ما با همدیگه شکل میگیره و بیشتر از رو دلسوزی و به خاطر یک سری نیازهاست. ولی محبت بدون هیچ نیازی و فقط دهنده هستش. ولی مهربانی هم در ما خیلی زیبا و میتونه وجود داشته باشه. در کلام خدا شما میتونید در فیلیپیان 4:5 میگه که مهربانی شما در رفتارتون باشه. خیلی جالبه که نمیگه که در فکر شما مهربانی باشه، نمیگه که در حتی گفتارتون باشه، میگه که مهربانی در رفتارتون باشه. و این خیلی سخته، مخصوصا ما ایرانی هایی که خیلی اهل تعارف و قرمون صدقه و مثلا یکی به اون بگه نمیدن فلان کن چشم همین الان همین اومدم که این کار رو انجام بدم. ولی مسیح به اون میگه مهربانی در رفتارتون باشه، در کردارتون باشه، در عملتون باشه. ما متاسفانه خیلی قشنگ با هم حرف میزنیم، خیلی مثلا مهربونی به هم میکنیم، ولی پای عمل که میشه دوستان خیلی وقتا کم میاریم. چرا؟ چون ما ایرانی ها خیلی احساساتی هستیم، خیلی فراز و نشیب داریم و چون خیلی احساساتی هستیم و بیس مهربونی روی احساسات خیلی بالا پایین میشه. ما با یه اروپایی یا یه انگلیسی تکلیف اون معلومه. اگر طرف بگه که مثلا میخواد این کار رو برامون بکنه و واقعا مهربونی بمونش رو میگیم که از تای دلشه. ولی آیا ما ایرانی هم اینطوری هستیم؟ وقتی که به کسی قول میدیم کاری بکنیم، آیا این به احساسات خیلی پرفراز و نشیب ما خیلی وقتا بسته نیست؟ پس دوستان کلام خدا میگه در عمل، در رفتارتون مهربون باشین. مهربانی تو خیلی چیزا میتونه خودشو نشون بده، توی لبخند هم دیگه، توی تعریف از ظاهر هم دیگه، توی اینکه خواهر برادر چقدر امروز زیبا شدی، چقدر امروز قشنگ حرف زدی، چقدر امروز خوب تونستی این کارو بکنی. و این یعنی اینکه یک مسیحی بودن که در عمل، در رفتار مهربونه و این واقعا از ته دلمون دریاد. و این یکی از قشنگترین گلهایی هست که در مسیحیت و در کلیسا میتونیم به هم دیگه بدیم و اون مهربونی که از روی عمل نتیجه میگیره. ششمین میوه خیرخواهی هم دیگه هستش و این خیرخواهی باز یکی از نقاط ضعف ماست. آیا من اگر همین امروز کارم رو از دست بدم و برادرم، خواهرم همین فردا یه کاری پیدا کنی که فوق‌العاده خوبه، آیا من ته دلم به این ناراحت نیستم؟ ته دلم نمیگم ببخشید ببخشید ها زهر مارت بشه، من کارم از دستم، تو کار خوب پیدا کردی؟ آیا همین امروز من تو کلیسا یه کاری بکنم که واقعا باعث خجالت زدگی خودم و خواهر برادرم بشه، ولی برادر خودم رو ببینم که داره در مسیح رشد میکنه، ته دلمو خیلی وقتا حسادت نمیکنی؟ آیا در همه حال میتونیم بگیم که خیرخواه همدیگه ایم؟ اگر اینجوری نیستش و متاسفانه همیشه بوده، حتی در کلیسا حسادت وجود داشته، بدخواهی وجود داشته و این یکی از چیزهایی هست تو مسائل مالی، تو مسائل کاری. خیلی جالب و برادرزاد یه چیز خنده‌دار میگفت، میگفت که طرف میاد میگه که ای این مثلا طلاق گرفت، من چرا طلاق نگرفتم؟ طرف نمیدونم فلان کسی فوت کرد، من چرا فوت نکرد؟ حتی تو این چیزا خیلی وقتا ما به هم حسادت میکنیم. دوستان میوه روح، میوه شیشون اون خیرخواهیه و این احتیاج به تعلیم داره، احتیاج به خواستن روح خدا داره. من بدون روح خدا نمیتونم از پس حسادت بردیم. حسادت یا حسود بودن یکی از اون چیزهایی هست که در ذات ما، در نیچر ما وجود داره و فقط روح خدا میتونه اون رو بگیره. هیچ انسانی نیست که بتونه از بچگی بگه که من حسود نبودم. ممکنه کم باشه در ما، ولی هستش. بنابراین خواهش میکنم به عنوان شیشومین میره که در قرنتیان، در دوم قرنتیان 9:9 میگه که خیرخواهی چیزیست که همیشگی خواهد بود. دوستان، خیرخواهی همیشگی هست و برعکس اون حسادت چیزیه که ما رو از تو له میکنه. هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، ما فقط خودمون داغون میشیم. وقتی که کسی حسوده، در زمان هیچ چیز به اندازه حسادت دل ما رو چرکی نمیکنه و به درون ما آسیب نمیزنه و در تمام ما کم و بیش وجود داره. بعضی از ما روش کار کردیم، به وسیله روح خدا اون رو کم و خفه کردیم، ولی در بعضی از ما هنوز وجود داره. دوستان، سعی کنین خیرخواه همدیگه باشین، همدیگه رو بلند کنین تا ببینین خدا چقدر شما رو بلند میکنه. میگن که کار خدا در طول تاریخ دوتا چیزه: زمین زدن افراد مغروره و بلند کردن افراد خیرخواه و افرادی هستش که خوبی دیگران رو میخواد، و این کار خداست. پس به خیرخواهی هم دیگه عادت بکنیم و اینکه خوب رو برای دیگران بخوایم و همیشه این رو در نظر داشته باشیم. هفتمین میوه دوستان وفاداریه. من چند تا چیز خنده‌دار میخوام در این موردتون بگم از تجربیت خودم، از دوستان. وفاداری یکی از چیزایی هست که ما در مسیحیت خیلی بهش نیاز داریم، مگر خیلی راحت بتونیم ببریم. کسایی که بالای 10 ساله، بالای 15 ساله ایمان دارن، من بهتون واقعا تبریک میگم. کسایی که زیر این هستش، باز دعا میکنم که در خداوند رشد کنیم و همینطور در خداوند وفادار باقی بمونیم. ولی من یادم این سالایی که مسئول جوانان بودم، اتفاقای خیلی خنده‌داری گاهی میافتاد. یه جوانی مثلا میومد، واقعا جوانان عالی و واقعا نیروهای کلیسا هستن، ولی واقعا در مورد وفاداری بیشترین گروهی که در خطر قرار دارن گروه جوانان هستن، به خاطر نیازاشون، به خاطر اون بهایی که باید بدن، به خاطر اون انرژیایی که دارن و در خداوند باید اون رو کانالیزه بکنن. و یادم جوونی بود، نمیخوام اسم ببرم، جوان 10-12 سال پیش، این واقعا در خداوند ما میدیم داره رشد میکنه، دعا میکرد، روزه میگرفت، کلام میخوند، واقعا ایماندار خوبی بود و دعاهایی که میکرد عجیب بود. یه مدت من دیدم هی این داره پس میکنه، کلیسای خط درمیون میاد، گاهی به این زنگ میزدم جواب نمیداد، دیگه دعا نمیکرد. گفتم فلانی چی شده؟ گفت کوروش، برادر کوروش، دیشب یه اتفاق خیلی عجیب برام افتاد. همینجور که خوابیده بودم یکی 3 بار تو گوشم فوت کرد. من از خواب پریدم، هی نهیبش داشتم، گفتم خداوند چیه این؟ و این هی تو زندگی من تکرار شد. من گفتم که شاید خواب دما شدی، شاید حالت بد بود. اون نه، من یه سوال دارم، اگر کار خدا بوده چرا منو اینقدر ترسیده؟ مثلا اینقدر ترسیده که باشه خونه رفته بیرون و بعد نمیدونم چیکار کرده. ولی میگه اگر این از خدا بوده پس چرا این بلا رو سر من آورده؟ اگر از شیطان بوده چرا خدا اینقدر قدرت نداشته که جلوی این کار رو بگیره؟ و این فرد بعد از این اتفاقی که اون شب براش افتاد دیگه نیومد و ما دیگه الان ازش خبر نداریم. باورتون میشه به این سادگی که ایمانش از دست بده؟ یا خواهر و برادری بود که منتظر جواب اقامتش تو کشور بود، روزی که دادگاه داشت برای 3 روز بعد از بلیط ایرانو گرفت، جوابش نبود و ایشون از ایمان افتاد. چرا؟ میگفت من انقدر با اطمینان روح القدس منو هدایت کرد که برم بلیط بگیرم که برم ایران، پس چرا بهم جواب نداد؟ به همین راحتی. آیا این یعنی وفاداری خداوند؟ این یعنی اون سربازی که در خداوند باید باشه؟ مشکل ما الان فقط جواب گرفتن و جواب نداشتن و کار و این چیزاست، ولی مسیحی‌ها تو جاهای دیگه چه بلاهایی داره سرشون میاد ولی هنوز در خداوند وفادارن. مسیحی که کارش رو به راحتی به خاطر ایمان مسیحش از دست میده. من کسی رو میشناسم توی ایران، تو صدا و سیما میخواست بره استخدام شه، بخش جاب، بخش شغلش رو زد، بخش دینش رو زد مسیحی. ازش مصاحبه کردن، گفتن چرا زدی مسیحیت؟ تو من اسمت مثلا حسین نیست. گفت نه، من مسیحی شدم. و پای حرفش وایستاد و کارش به اوین کشید، حتی به خاطر ایمانش. خدا یه همچین سربازایی میخواد. دوستان، خیلی وقتا ما تو خودمون فکر کنیم آیا واقعا این وفاداری رو به خدا داریم که این بها رو به خدا بدیم و خداوند این رو از ما میخواد. کلام خدا میگه که اگر شما منو انکار بکنین، منم شما رو انکار میکنم. خیلی جالبه این آیه، دقت کردین؟ هیچ جای مسیح نگفته که من شما رو انکار میکنم جز در مورد اینکه وفادار نباشیم. دوستان در رومیان 8:38 میگه هیچ قدرتی نه در آسمان نه در زمین نه در زیر زمین نه فرشتگان نه نیروهای امروز نه فردا نمیتونه شما رو از محبت مسیح جدا کنه. فقط تنها کسی که میتونه خودتونی. اسم از خدا آدم نمیبره. دوستان مسیح ما رو به زور نمیچسبه. ما هر موقع نخوایم مسیح رو پیروی کنیم خیلی راحت روح خدا خیلی وقتا ما رو ملزم میکنه، میکشونه، جذب میکنه. ولی اگه واقعا نخوایم، اگر به خاطر این چیزای ساده در ایمانمون نمونیم، نهایت خدا ما رو انکار میکنه. این خیلی خطرناکه. دوستان وفادار بودن به خدا مثل یک سرباز باید باشه. یه فرد وفادار باید مثل یه سرباز باشه. سرباز فقط جلوشو داره میبینه، کاری به پشتش نداره، کاری به کسایی نداره که دارن پشتش، فقط جلو رو داره میبینه. و این یعنی وفاداری مسیحی. چقدر از ما هستیم که با اطمینان میتونیم بگیم که چقدر برای مسیح حاضریم بها بدیم؟ کارمونو، پولمونو، خونوادمونو. باور کنین کسایی هستن که خیلی راحت دارن این بهاها رو میدن برای خدا. خونواده‌هاشون ترکشون میکنن، کارشون رو از دست میدن، حتی جونشون رو برای مسیح میذارن. متاسفانه خیلی وقتا مسیحیت اروپا و آمریکا مسیحیت پرواری هستش که به خاطر راحتی و اون به قول معروف رفاه نسبی که وجود داره این بهاها رو ما خیلی وقتا فراموش میکنیم. ولی مسیح سربازای وفاداری میخواد که فقط به جلو نگاه کنن و کاری به پشت روشون نداشته باشن. دوستان بخواین که خدا شما رو در این وفاداری حفظ کنه. خیلی وقتا ما در مسیحیت باید یه وقتای پوسکلوف باشیم. پوسکلوف از حرفایی که از دیگران میشنویم. پوسکلوف از بلاهایی که سرمون میاد. پوسکلوف از حتی بعضی طعنه هایی که خواهر برادرای روحانیمون بهمون میزنن. اگر میخواین در مسیح باشین باید پوسکلوف باشین. اینو 14 سال پیش یه خادم به من گفت و من این رفت و کلم که من در مسیح باید پوسکلوف باشم و باید فقط به مسیح نگاه کنم، نه به حرف کسی کار داشته باشم، نه به شرایطی که هست اطرافم باشم، فقط یه جا رو ببینم. مثل پولس تو به تیموتائوس میبینم، فقط دارم به اون خط نگاه میکنم، به پایان خط نگاه میکنم، فقط به اون سمت دارم میدوام. و این یعنی یک ورزشکار یا یک سرباز وفادار. نه اینکه کسی که بیاد بگه من سه بار یکی تو گوشم فوت کرد از ایمان بیفتم، نه اینکه کسی جواب نگیره فرداش نه خدا من دوست نداره جواب نداد بهم، یا جواب نه از یه خواستگاری بگیره فوری از مسیح، نه تن از دختر جدا شه از مسیح هم جدا شه. دوستان خداوند از ما وفاداری میخواد تا پای جونمون. به آخراش داریم میرسیم. فروتنی موزل خیلی از خادمینه. خیلی از خادمین اتفاقا فروتنی باعث غرورشون میشه، یعنی اینی که خیلی احساس فروتنی میکنن. این یک حربه مخالف درونشونه که خیلی میخوان اون غرورشون رو ارضا کنن. خیلی جالبه، یه واعظی میگفت که فروتنی به معنی خار کردن خودمون نیست، بلکه به معنی بزرگ کردن دیگرانه. خیلی جمله جالبه. خیلی از ماها میخوایم با خار کردن خودمون، با تو سر خودمون زدن جلوی جمع نشون بدیم که ما فروتنی، ولی فروتنی این نیست. فروتنی یعنی که دیگران رو بزرگ ببینیم، یعنی ارزش‌های درونی دیگران رو. فروتنی به معنی تو سر زدن خودمون نیست، بلکه فروتنی به معنی بزرگ کردن دیگرانه، بزرگ دیدن واقعی دیگران، نه حالت تعارف. اون چیز کوچیکی که در کسی هست رو بزرگ ببینیم. اون حتی یه خواهر برادری رو میبینیم که ضعیفن، اون پوینت های خوبشون رو بزرگ ببینیم و اون رو ارج بذاریم. دوستان فروتنی هن این. و کلام خدا خیلی جا در فیلیپیان 2:3 میگه که دیگران رو از خودتون بهتر بدونیم. در غلاطیان 5:23 میگه که هیچ قانونی در شریعت بر ضد فروتنی نیست. و در امثال 15:33 میگه که فروتنی عزت میآورد. واقعا فروتنی یکی از چیزایی هست که همه ما نیاز داریم و غرور خیلی وقتا باعث میشه که خیلی از عطایای ما اون درخشش خودش رو نداشته باشه. دوستان من روزانه واقعا برای فروتنی خودم دعا میکنم. در خداوند چیزی نیستم، ولی همونی که هستم رو در خداوند میخوام که خداوند منو فروتن کن، چون هر چی دارم از توئه. من واقعا هر چی دارم از خدای. و این در مورد همه ما هستش. ما از خودمون اگه بودیم الان یه گوشه معلوم نیست از کجای این کره زمین بودیم، در چه وضعیتی بودیم، و اگر خداوند نبود ما هیچ بودیم. همیشه باید در نظر داشته باشیم که کنار من یک کسی ایستاده به اسم مسیح که همه قدرت رو دستشه. اگر خودمون رو اینجوری ببینیم چقدر کوچیک میبینیم و مسیح رو چقدر بزرگ میبینیم و فروتنی هم بزرگ دیدن دیگران. آخرین چیزی که من میخوام خدمتتون بگم و با این تموم بکنم، خیشتنداری یا پرهیزگاریه. دوستان خیلی وقتا ما این که در مسیح هستیم فکر میکنیم که فقط برای ما یک شریعت وجود داره و اون هم محبته. دیگه اگر محبت داشته باشم لازم نیست خیلی در قید این باشم که اینجا دارم راست میگم یا دروغ، اینجا به یه خواهر روحانی غیر روحانی دارم نگاه بد میکنم یا نگاه درست میکنم. خب اینجا دارم دروغ میگم، اشکال نداره، من که نجاتو دارم میرم فردا توبه میکنم. خیلی وقتا ما مسیحی یا پرهیزگاری مثل یه بهانه میشه که چون نجاتو داریم پس پرهیزگار لازم نیست باشیم. نه دوستان، یه چیز یادتون باشه که مسیح اومد پرهیزگاری رو از ظاهر به درون قلبتون ببره و این خیلی سخته. در مسیح فقط لازم نیست اعمال ما درست باشه، بلکه قلب ما باید در وحی اول درست باشه. ببینید خیلی قشنگه، مسیح میگه اگر تو به کسی بگی احمق و خش ببرزی، مثل اینی که اونو کشتی، و واقعیت هم همینه. اگر همین الان بگم در کشور انگلستان قانون قتل برداشته میشه، همه میتونن، هیچ کسی اگه کسی رو بکشه مورد جزا قرار نمیگیره، همون که خشتی میشه ممکن است کسی رو بکشه. یا اگر قانون زنا رو بردارن، اگر کسی با شهوت به کسی نگاه میکنه ممکن است بهش تجاوز کنه. پس مسیح خیلی قشنگ میاد اون قانون شریعت رو میبره تو دل شما، میبره تو قلب شما و میگه اول قلبت رو باید پاک کنی. و اینه که در مسیحیت اتفاقا خویشتنداری خیلی سخته. در ادیان قبلی ما به اون میگفتن آقا فکرت اگه بد باشه، تا وقتی عملت بد نیست فکرت مهم نیست و فکر گناه نبود، ولی در مسیحیت فکرت هم باعث گناهت میشه و این خیلی سخته. پس در مسیحیت خویشتنداری در وحی اول در قلب ماست. ما باید در قلبمون پرهیزگار باشیم، در قلبمون بده کسی رو نخوانیم، در قلبمون فکر بد نکنیم، در قلبمون حسادت رو بکشیم، در قلبمون خشم رو از بین ببریم. و این فوق‌العاده سخته و فقط به وسیله روح خدا عملی هستش. دوستان این نه میوه‌ای که کلام خدا از ما برای ما نام برده، نه تا میوه خیلی زیبایی هستن که اگر یکیشون در زندگی ما نباشه ما واقعا باید به ایمانمون شک بکنیم. و پیامم رو میخوام با باب 15 یوحنا تموم بکنم. خیلی زیباست. عیسی مسیح در باب 15 انجیل یوحنا میگه که من تاج حقیقی هستم و پدرم باغبان است. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را قطع میکند و هر شاخه‌ای که میوه آورد آن را هرس میکند تا بیشتر میوه آورد. شما همکنون به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من نیز در شما میمانم. چنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید. دوستان مسیح خیلی در اناجیل واقعا جنتل، خیلی لطیف دیگرانو توبیخ یا هشدار میداد. در دو جا کلمه باید رو به کار میبره، یکی در پیروی از خودش میگه که میخواد من پیرو کنه باید سریع به خودش رو هم کن، و یکی در مورد بچه ها میگه هر کس به پادشاهی میخواد بیاد باید مثل این بچه ها بشه. و فقط یه جا تهدید میکنه، اونم باب 15 میگه هر کی در من میوه نیاره پدر اونو قطع میکنه و تو آتیش میندازه. خیلی خب نمیدونم تا حالا به باب 15 یوحنا اینجوری فکر کردین. خیلی ما میگه خب مسیح باغبون مهربون خوبه. نه خیر، میگه اگر شما میوه نیارین، این نه میوه‌ای که من میخوام که اگه میتونین فهرست‌وار بیارین هر نه تا میوه رو، اگر این میوه ها در زندگی شما نباشه پدر شما رو قطع میکنه و تو آتیش میندازه. خیلی این جمله خطرناکه. پس دوستان فکر کنین، من الان از گروه دعا میخوام که بیان جلو، ما یه سرودی رو میخوایم با هم بخونیم و به این نه میوه فکر کنین، بیان جلو براتون دعا بشه. من فکر کردم امروز هر کدوم از این نه تا، یا ممکنه دو سه تاش باشه که توش ضعیف هستین، روش تمرکز بکنین. این نه مورد رو الان میذارن روی پاورپوینت، شما بهشون فکر کنین و ازتون میخوام که از خدا بخواین که در ضعف‌های شما خدا کار کنه و و روح خدا در زندگی شما کار کنه.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.